کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
حال بگذارید برای تداعی معانی تمرینی را انجام دهیم. از جای خود برخاسته و به زمانی فکر کنید که کاملا نسبت به خود مطمئن بودید. زمانی که می دانستید هر چرا که می خواهید می توانید انجام دهید. حالات جسمی خود را به همان صورتی درآورید که در آن زمان بود. به همان شکلی بایستید که در هنگام داشتن اعتماد به نفس می‌ایستید. در اوج آن حس دستتان را مشت کرده و با اطمینان بگویید بله. به همان شکلی نفس بکشید که در هنگام داشتن اعتماد به نفس تنفس می‌کنید. دوباره با همان اطمینان بگویید بله. حالا با اعتماد به نفس کامل صحبت کنید. در حین انجام این کار دوباره دستتان را مشت کرده و با همان حالت قبلی بگویید بله. اگر نمی توانید زمانی که اعتماد به نفس داشتید را به خاطر آورید. خود را در آن حالت قرار دهید. اکنون چه احساسی دارید؟ اگر می دانستید که چگونه احساس اعتماد به نفس کامل داشته باشید و خود را کنترل کنید، حتما حالات جسمی شما تغییر می کرد. سعی کنید حالات جسمی خود را به همان صورت درآورید. به همان محکمی تنفس کنید که هنگام داشتن اعتماد به نفس تنفس می کردید. لطفاً این کار را مثل تمام تمرین های این کتاب انجام دهید. فقط خواندن آن کافی نیست. انجام آن معجزه می کند. حال همانطور که با اعتماد به نفس کامل ایستاده اید، در اوج این تجربه دستتان را مشت کرده و با قدرت بگویید بله. از قدرتی که دارید و از منابع و استعدادهایی که دارید آگاهی داشته باشید. دوباره شروع کنید. این کار را چندین بار، 5 یا 6 بار انجام دهید. هر بار قدرت بیشتری را امتحان کنید و در سیستم عصبی منطقی خود بین این حالت و کار مشت کردن دست و گفتن بله یک رابطه پیوسته را به وجود آورید. آنگاه حالات روحی و جسمی خود را تغییر دهید. اکنون دوباره دستتان را مشت کرده و بله را به همان گونه که ایجاد آن رابطه و توجه به چگونگی احساس خود می گفتید بگویید. برای چندین بار در طی چند روز آینده این کار را انجام دهید. خود را در پرقدرت ترین حالتی که می دانید قرار دهید و دستتان را به حالت خاصی مشت کنید. بعد از مدتی می فهمید هر زمان که اراده کنید می توانید آن حالت را با مشت کردن دستتان به وجود آورید. شاید برای بار اول و دوم چنین اتفاقی نیفتد، اما پس از مدتی شما این کار را به صورت ثابت و دائم انجام می دهید. در صورتی که این حالت به اندازه کافی قوی باشد و محرک هم منحصر به فرد، می توانید با 1 یا 2 بار تکرار بین خود و آن حالت ارتباط به وجود آورید. با استفاده از این روش خود را به چیزی مربوط کرده اید. بار دیگر باید آن را هنگامی استفاده کنید که در شرایط بدی باشید. شما می توانید دستانتان را مشت کرده و استعدادتان را کاملا حس کنید. تداعی معانی این قدرت را دارد، زیرا سیستم عصبی منطقی شما را در عرض مدت کوتاهی سازماندهی می کند. اقتضای تفکر مثبت این است که اندکی توقف کرده و فکر کنید. حتی بودن در یک حالت جسمی نیرومند هم نیاز به زمان دارد. تداعی معانی باعث می شود که در عرض 1 لحظه پرقدرت ترین استعدادها به ذهنتان برسد. دانستن این نکته که شما می توانید با انبار کردن این تداعی معانی ها بر روی هم و در کنار هم قرار دادن تجربه های پرقدرت بر پایه متحد و هماهنگ با قدرت بیشتری آنها را به وجود آورید، بسیار اهمیت دارد. مثلا من با تغییر طرز ایستادنم و شبیه کردن آن به نحوه ایستادن یک مربی کاراته در یکی از نیرومندترین حالات خود قرار گرفتم. در آن حالت صدها بار بر روی آتش راه رفتم و پرواز سقوط آزاد را انجام دادم. در مبارزه های زیادی برنده شدم. در هر کدام از این شرایط وقتی در حالت پرقدرتی قرار می گرفتم، در اوج آن تجربه دستانم را به شکل منحصر به فردی مشت می کردم. در نتیجه حالا هم وقتی به همان شکل دستانم را مشت می کنم، تمام حالات جسمی و احساسات نیرومند در سیستم عصبیم دوباره به وجود می آید. سقوط آزاد، غواصی شبانه در هوایی، خوابیدن در اهرام بزرگ، شنا همراه دلفین ها، راه رفتن روی آتش، نفوذ در دیوار محدودیت ها و برنده شدن در رقابت های ورزشی را به شکل خاص و غیر قابل باور تجربه کردم. بنابراین هرچه بیشتر در آن حالات قرار گرفتم و تجربیات قدرتمند خود را با آنها مربوط ساختم، موفقیت بیشتری را با آن حالت ارتباط دادم. این نمونه دیگری از موفقیت است. موفقیت می آورد. قدرت و استعداد و ابتکار هم باعث قدرت و استعداد و ابتکار بیشتری می شود. از شما می خواهم که این کار را انجام دهید. سه شخص متفاوت را به حالات مثبت متصل کنید. آیا آنها زمانی را که احساس خوشبختی می کردند به یاد دارند؟ مطمئن شوید که آن تجربه را بازسازی کرده. آنگاه چندین بار آنها را به آن حالت مربوط کنید. با این افراد به گفتگو بنشینید و وقتی آشفته می شوند تداعی معانی را بررسی کرده و آن را دوباره به وجود آورید. اگر تداعی معانی شما در آن حالت شکست بخورد، یکی از آن چهار اصل را فراموش کرده اید. شاید شما یا آن شخص در یک حالت خاص و هماهنگی نبوده اید. شاید در زمان اشتباه و یا فروکش نمودن اوج آن حالت از تداعی معانی استفاده کرده اید. شاید محرک شما به قدر کافی منحصر به فرد نبوده. یا شاید وقتی سعی کرده اید آن تجربه را به ذهنتان بیاورید، کاملا آن را بازسازی نکرده اید. در تمام این موارد شما نیاز به تأمل و تفکر دارید تا مطمئن شوید که تداعی معانی کاملا صحیح انجام شده و هنگام ایجاد تداعی معانی دوباره تغییرات مناسبی را در روش خود به وجود آورید تا مؤثر واقع شود. باید کار دیگری را هم انجام دهید. 3 تا 5 حالت را که دوست دارید داشته باشید با انگشتانتان انتخاب کنید. آنگاه آنها را به قسمت خاصی از وجودتان ارتباط دهید. این گونه می توانید به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید. مثلا شما شخصی هستید که نمی توانید تصمیم بگیرید و دوست دارید این حالت را تغییر دهید. می خواهید قاطعیت بیشتری داشته باشید. برای مرتبط کردن حس و توانایی به تصمیم گیری سریع و مؤثر و آسان، باید انگشت اشارهتان را انتخاب کنید. آنگاه به دورانی در زندگیتان فکر کنید که قاطعیت داشتید. در ذهنتان در آن موقعیت قرار گرفته و به آن مرتبط شوید. در نتیجه مثل همان احساس را خواهید داشت. خود را در حال گرفتن تصمیم بزرگی مشاهده کنید. وقتی احساس قاطعیت بیشتر می کنید، انگشتتان را فشار داده و در ذهن خود کلمه بله را بگویید. حال به تجربه دیگری مثل این تجربه فکر کنید و در اوج آن تجربه موفق همان فشار و همان کلمه را دوباره ایجاد کنید. این کار را 5 یا 6 بار انجام دهید تا تداعی معانی های قوی بر روی هم جمع شوند. حال به تصمیمتان فکر کنید. آنگاه انگشت خود را بلند کرده و آن تداعی معانی را به وجود آورید. حال باید بتوانید خیلی سریع تصمیم بگیرید. اگر به آرامش اعصاب احتیاج دارید، می توانید برای حس آرامش با استفاده از انگشتتان از این تداعی معانی استفاده کنید. من احساس خلاقیت را به انگشتم متصل کردم و توانستم در مدت کوتاهی از حس ناراحتی خلاص شوم و احساس خلاقیت کنم. 5 حالت دیگر را انتخاب کرده و آن را به انگشتانتان مربوط سازید. آنگاه برای هدایت و کنترل سیستم عصبیتان برای خود یک سرگرمی درست کنید. لطفاً از همین حالا شروع کنید. اگر کسی که به چیزی مربوط شده نداند چه اتفاقی افتاده است، تداعی معانی مؤثرتر خواهد بود. تداعی معانی میتواند در غلبه بر ترس‌ها و تغییر رفتارها به شدت مؤثر باشد. بگذارید در اینجا به نمونه‌ای از تداعی معانی اشاره کنم که در سمینارهایم از آن استفاده می‌کنم. از شخصی، زن یا مرد که در برخورد با جنس مخالف مشکل دارد، میخواهم که به جلوی سالن بیاید. اخیراً مرد جوانی که کمی خجالتی بود داوطلب شد. وقتی از او پرسیدم از صحبت با زن غریبه یا تقاضای رفتن به گردش با او چه احساسی پیدا میکند، توانستم عکس‌العمل سریع جسمی او را ببینم. نحوه ایستادن او تغییر کرد و کمی خمیده ایستاد. چشمایش را کوچک کرد و صدایش میلرزید. او گفت: انجام چنین کاری واقعاً برایم سخت است. اما نیازی نبود چیزی بگوید. حالات جسمی او قبلا همه چیز را به من گفته بود. من حالت او را با این سوال تغییر دادم که آیا می تواند وقتی را به یاد آورد که کاملا احساس اعتماد به نفس و غرور می کرد. آن زمان که به موفقیت خود اعتماد داشته، او سرش را به علامت مثبت تکان داد و و من او را به سوی آن حالت هدایت کردم و مجبورش کردم به همان حالت بایستد، تنفس کند و به همان شکل احساس اعتماد به نفس کند. به او گفتم به صحبت‌های کسی فکر کند که در آن زمان احساس غرور برایش به وجود می آورده. در اوج آن تجربه شانه‌هایش را لمس کردم. راه‌های تشخیص تغییرات روحی. تغییرات را این گونه یادداشت کنید: تنفس، مکان، مکس ها، سرعت، صدا، حرکت چشم ها، اندازه لب پایینی، فرم صورت، فرم عضلات، حرکت مردمک چشم، رنگ پوست، صدا، آهنگ صدا، تون صدا. آنگاه دقیقاً همین تجربه را چندین بار تکرار کردم. دقیقاً مطمئن بودم که هر بار او همان چیزهای خوب را می شنود و احساس می کند. در اوج هر تجربه دوباره به همان شکل شانه هایش را لمس کردم. به یاد داشته باشید که یک تداعی معانی موفق به تکرار بستگی دارد. بنابراین بسیار دقت کردم که شانه هایش را به یک شکل لمس کنم و هر بار دقیقاً او را در همان حالت به خصوص قرار دهم. تا اینجا من واکنش او را نسبت به درست و خوب به آن حالت مربوط کرده بودم. بنابراین می بایستی آن را مورد آزمایش قرار می دادم. من حالت او را تغییر داده و دوباره درباره چگونگی احساس او نسبت به زنها سوال کردم. بلافاصله حالات جسمی او دوباره به همان صورت افسرده و پریشان درآمد. شانه هایش خمیده شد و الگوی تنفس او تغییر کرد. وقتی نقطه مورد نظر را بر روی شانه هایش لمس کردم، بدنش ناخودآگاه به همان حالت خلاق و بانشات قبلی بازگشت. بسیار عجیب است که ببینیم از طریق ایجاد تداعی معانی چطور حالت یک شخص خیلی سریع از ترس و پریشانی به اطمینان و اعتماد به نفس تغییر می‌یابد. در به وجود آوردن آن روند هر شخصی می‌تواند شانه های او را لمس کرده یا هر نقطه دیگر بدنش را که به صورت یک تداعی معانی در آمده است و هر زمان که او بخواهد حالت مطلوب و مورد نظرش را به وجود آورد، ما می توانیم یک قدم جلوتر بگذاریم. می توانیم این حالت مثبت را به هر محرکی که برای ایجاد احساس عدم پویایی و افسردگی به کار برده شود منتقل سازیم. در نتیجه همان محرک ها احساس پویایی و سرزندگی را به وجود خواهند آورد. در اینجا در مورد چگونه یه این موضوع صحبت می کنیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
از آن جوان می خواهم که از میان هزار زن جذابی را انتخاب کند. کسی که او هرگز رویای هم صحبتی و معاشرت به او را در خواب هم نمی دید. او برای لحظه دچار تردید و دودلی شد تا اینکه من شانه هایش را لمس کردم. به محض لمس شانه هایش طرز ایستادنش تغییر کرد و زن جذابی را از میان حضار انتخاب کرد. از او خواستم که به جلوی سالن بیاید. آنگاه به او گفتم که این مرد می کوشد با او قرار ملاقات بگذارد و او باید به هیچ عنوان این دعوت را قبول نکند. آنگاه شانه های مرد را لمس کردم و او در حالت فعال خود قرار گرفت. چشمانش باز، تنفسش عمیق و شانه هایش دیگر خمیده نبود. او به طرف زن رفت و گفت: هی، چه خبر؟ زن با لحن خشنی گفت: تنهایم بزار. اما این پاسخ باعث ناراحت شدن مرد نشد، در حالی که قبلن حتی نگاه کردن به یک زن هم باعث ناراحتیش می شد. اما او فقط لبخند زد. من دوباره دستم را روی شانه هایش گذاشتم و او باز هم زن را ترغیب کرد که با او ملاقاتی داشته باشد. هرچه زن کلمات بدتری می گفت، او بیشتر در حالت قدرتمند خود قرار می گرفت. حتی پس از آن که دستم را از روی شانه هایش برداشتم، هنوز هم احساس اعتماد به نفس و پویایی داشت. من یک رابطه عصبی منطقی جدیدی را به وجود آورده بودم که باعث می شد هنگام دیدن یک زن زیبا و هنگام روبرو شدن با مخالفت او بیشتر در حالت پویایی قرار بگیرد. سرانجام زن گفت: نمی توانید مرا تنها بگذارید؟ و او عمیقاً گفت: آیا قدرتم را می‌بینی؟ همه حضار خندیدند. اکنون به تنهایی در یک حالت قدرتمند قرار داشت و محرک‌هایی که او در این حالت نگه می‌داشتند، زنی زیبا بود که از دعوتش خودداری می‌کرد. دقیقاً همان محرک‌هایی که باعث می‌شد او حس بسیار بدی داشته باشد. به طور خلاصه از یک تداعی معانی استفاده کرده و آن را تغییر دادم. با قرار دادن او در یک حالت نیرومند، ضمن اینکه زن پیشنهاد او را رد می‌کرد، ذهنش امتناع زن را به اعتماد به نفس او اتصال داد. هرچه زن بیشتر امتناع می‌کرد، احساس آرامش بیشتری به او دست می‌داد. دیدن چنین تغییراتی کاملاً مهم است. سوال منطقی این است: خب رخ دادن چنین حالتی در یک سمینار بسیار مهم است. اما در دنیای واقعی چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا همان محرک و عکس العمل خواهد آمد؟ در حقیقت اشخاصی که ما بر روی آنها کار می‌کنیم و آنها را تحت درمان قرار می‌دهیم، از چه همان روز بیرون رفته و با اشخاص دیگر برخورد می‌کنند و نتیجه آن حیرت آور است، زیرا ترس آنها از بین رفته و با اشخاصی ارتباط برقرار می‌کنند که در گذشته هیچگاه با آنان ارتباط نداشتند. اگر عمیقاً به این موضوع فکر کنید، خیلی هم حیرت آور نیست. در واقع شما باید بیاموزید که چگونه همزمان با رشد خود نسبت به مخالفت‌های دیگران عکس العمل نشان دهید. الگوهای زیادی وجود دارند. اکنون شما به راحتی دارای یک سری واکنش‌های عصبی منطقی جدیدی هستید که می‌توانید از میان آنها یکی را برگزینید. شخصی که 2 سال پیش در سمینارم بود و کاملاً از برقراری ارتباط با جنس مخالف وحشت داشت، حال یک خواننده است که تمامی اعضای ارکسترش زن هستند و او ارتباط خوبی با آنها دارد. من بعضی از این تغییرات را در هر کدام از سمینارهایم که به نام انقلاب فکری برگزار می‌کنم استفاده کردم و تغییراتی که در افراد رخ می‌دهد بسیار قابل توجه است. من از تغییرات تکنیک تداعی معانی برای تغییر واکنش‌های مربوط به ترس و اضطراب نیز بهره می‌گیرم. اگر کاری را انجام دهید که همیشه انجام داده اید، همان چیزی را به دست می آورید که همیشه به دست آورده اید. گمنام. داشتن آگاهی از تداعی معانی بسیار حیاتی است، زیرا همیشه در اطرافمان جریان دارد. اگر از روند آن آگاهی داشته باشید، می توانید آن را تغییر دهید. اگر هیچ اطلاعی از آن نداشته باشید، از حالات زودگذری که به نظرتان بی دلیل به وجود می آیند تعجب خواهید کرد. بگذارید یک نمونه مثال بزنم. فرض کنید یکی از اعضای خانواده شخصی از دنیا رفته است. او به شدت غمگین است. در تشییع جنازه عده‌ای نزد او آمده و قسمت بالای بازوی چپ او را لمس کرده و اظهار همدردی می‌کنند. اگر تعداد کسانی که بازوی او را لمس کردند کافی باشند و او در آن زمان در همان حالت اندوه باشد، آن نوع لمس و چندین بار تکرار آن می تواند به حالت اندوه اتصال داده شود. آنگاه چند ماه بعد وقتی شخصی در شرایط دیگری به همان شکل بازویش را لمس کند، دوباره غم و اندوه به او باز می گردد و حتی فرد علتش را هم نمی داند. آیا چنین چیزی برایتان پیش آمده؟ گاهی بی جهت غمگین هستید و شما حتی علتش را هم نمی دانید. شاید حتی به ترانه‌ای که با صدای ملایم اجرا می شود توجهی نداشته باشید. ترانه ای را که در گذشته به شخصی که به او علاقه داشتید مربوط کرده اید،
کسی که دیگر در زندگیتان نیست،
یا شاید به نگاه خاص او ارتباط داشته باشد. به یاد داشته باشید تداعی معانی بدون آگاهی ما هم اتفاق می افتند و کاربرد دارند. بگذارید برای هدایت تداعی معانی ها چند روش به شما بیاموزم. یکی از آنها ایجاد تداعی معانی های مختلف در همان زمان است. مثلا همان تداعی معانی غم در تشییع جنازه. اگر احساس غم و اندوه به قسمت بالای بازوی چپ شما ارتباط داشته باشد، یکی از راه‌های برخورد با آن این است که احساساتی مخالف را با نیرومندترین و فعالترین شکل احساستان در همان مکان را به بازوی راستتان انتقال دهید. اگر همزمان هر دو تداعی معانی را به وجود آورید، می‌فهمید که چیز مهمی اتفاق می‌افتد. مغز هر دو تداعی معانی را به سیستم عصبی انتقال می دهد. آنگاه وقتی هر دو بازویتان لمس می شود، باید از بین دو واکنش یکی را انتخاب کنید. مغز همیشه واکنش مثبت تر را انتخاب می کند. یا شما را در حالت مثبتی قرار خواهد داد، یا اینکه شما را در حالت خونسا قرار می دهد. در این حالت، هر دو تداعی معانی یکدیگر را خونسا می کنند. اگر مایلید یک رابطه دوستانه به وجود آورید، تداعی معانی بسیار اهمیت دارد. مثلا من و همسرم بکی سفرهای زیادی به سراسر کشور رفته ایم و این عقاید را با مردم در میان گذاشته ایم. ما با ثبات و استقامت زیاد خود را در حالات مثبت قرار داده ایم و معمولا در اوج این تجارب به همدیگر نگریسته و یا همدیگر را لمس کرده ایم. در نتیجه رابطه ما پر از تداعی معانی های مثبت است. هر وقت که به هم نگاه می کنیم لحظات ما پر از شادی و عشق می شود. در مقابل وقتی رابطه میان دو نفر به جایی می رسد که قادر به تحمل هم نیستند، دلیلش وجود تداعی معانی های منفی است. در بسیاری از رابطه ها زمانی وجود دارد که زن و شوهر بیشتر تجربه های منفی دارند تا مثبت. اگر همیشه یکدیگر را در حالات منفی ببینید، احساساتشان به آن حالت نامطلوب اتصال پیدا کرده و اغلب فقط با نگاه کردن به یکدیگر آنان را وادار می کنند تا بخواهند از یکدیگر فاصله بگیرند. این مورد بیشتر زمانی به اوج می رسد که آنها مشاجرات شدیدی با هم داشته باشند و مخصوصا وقتی در حالات خشم و عصبانیت هر کدام از آنها چیزی بگوید که بخواهد طرف مقابل را بیشتر عصبانی کند، الگوهای از هم گسیختگی را به یاد آورید. این حالات مربوط به چهره طرف مقابل است. پس از مدتی هر کدام از آنها می‌خواهند که با فرد دیگری باشند. شاید فردی جدید، کسی که فقط حالات مثبت را ارائه می‌دهد. یک روز غروب من و بکی در هتل محل اقامتمان چنین چیزی را تجربه کردیم. در سالن ورودی هیچ پیشخدمتی نبود. بنابراین از مردی که جلوی میز ایستاده بود خواستیم تا به پیشخدمت بگوید تا اتومبیلمان را در پارکینگ پارک کند و چمدان‌ها را بالا بیاورد. او گفت مسئله‌ای نیست. آنگاه ما به اتفاق خودمان رفتیم و به استراحت پرداختیم. خلاصه تمام وسایلمان دزدیده شد. کارت‌های اعتباری، پاسپورت، چک‌های بانکی با مبلغ زیادی که قبلاً آنها را پشت‌نویسی کرده بودم. ما به یک مسافرت 2 هفته‌ای رفته بودیم. تصور کنید که چه حالی به ما دست داد. وقتی به شدت عصبانی بودم، به همسرم نگاه کردم و دیدم که او هم مانند من عصبانی و آشفته است. بعد از 15 دقیقه به این نتیجه رسیدم که عصبانیت چیزی را تغییر نمی‌دهد و هیچ چیز بدون علت اتفاق نمی‌افتد. با خود فکر کردم که حتما رخ دادن چنین اتفاقی علتی داشته و صلاحی در کار است. آنگاه حالتم را تغییر دادم و حس خوبی به من دست داد. اما 10 دقیقه بعد که دوباره به بکی نگاه کردم، عصبانیت را دوباره تجربه کردم. احساس خوبی نسبت به اون نداشتم. آنگاه از او پرسیدم موضوع چیست؟ فهمیدم که از دست دادن تمام وسایلمان را به او مربوط ساختم. اگرچه هیچ ربطی به او نداشت. نگاه کردم به او حس بدی به من میداد. وقتی احساسم را با او در میان گذاشتم، معلوم شد که او هم به من چنین حسی دارد. چه کار کردیم؟ به سادگی تداعی معانی های منفی را از بین بردیم. با هم کارهای مثبتی را انجام دادیم. کارهایی که باعث شد 10 دقیقه بعد هر دو با نگریستن به هم حالت خوبی داشته باشیم. ویرجینیا ساتیر، مشاور معروف جهانی در امر خانواده و ازدواج، همیشه در کارهای خود از تداعی معانی استفاده می کند. نتایج کارهای او بسیار موفقیت‌آمیز است. بندلر و گریندر در هنگام الگوبرداری از او فهمیدند که روش او با روش دیگر مشاوران بسیار تفاوت دارد. وقتی زوجی برای درمانشناسی می روند، بسیاری از درمانشناسان اعتقاد دارند که مشکل اصلی خشم سرکوب شده ایست که زوجها نسبت به هم دارند و همین به آنها کمک می کند تا احساس خود را نسبت به یکدیگر بگویند. تصور کنید وقتی که آنها در مورد تمام چیزهایی که باعث عصبانیتشان شده صحبت می کنند چه اتفاقی می افتد. اگر درمانشناسان آنها را وادار کنند که علت عصبانیتشان را با خشم و نفرت زیادی بیان کنند، تداعی معانی های منفی تری را به وجود می آورند که فقط به نگاه کردن به چهره یکدیگر مربوط می شود.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.